بسم الله الرحمن الرحیم.
خب قبل از شروع به صحبت اولا که تقدیر بکنیم از استاد عزیز جناب حاج آقای عادلی که ما را مستفیض فرمودند با این تلاوت زیباشون. خدا این جوانان قرآنی مخصوصا ایشون را انشالله حفظ کنه و البته هستن در نظام جوانان نازنینی. خب همدور که در مورد پیغمبران میفرمایند که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بالاخره همه یکسان نیستند. حالا دیگه آقای عادلی در فن قرائت خیلی ممتازه و بازم ممتازای دیگه هم داریم. بله، عرض شد که این از این. و اما حالا هنوز صحبت اصلی نیست نه، این حالا ضبط میکنه خودتون میدونید صحبت اصلی میرسید. و هر حال من خیلی تقدیر میکنم واقعا از این استاد مخصوصا حاج آقای عادلی، چون حالا گفتم به بچه یه وقتی ما ادعایی نداریم، اما بالاخره چون از این وادی بی خبر نیستم بیشتر در میابم اینا چه میکنن. بنده در تجوید 2 سال شاگرد سلطان قرا بودم. سلطان قرا شاگرد بلافصل شاه، چون یه مجتهد بود، صابر ساله بود و برادرش هم حاج میرزعلی آقا، اینا ابن انجدین خلی سلسله قاری بودن که لقب سلطان القرا به اینا داده شد. 7 قرائت را حفظ بودن اینا، یعنی حفظ. توجه کردید؟ حالا حرف زیاده. خلاصه انشالله خدا شما را جزای خیر بده. و اما بچه ها که میان دور بر من، ناراحت نشین، اینا عزیزن. یک بیت شعر از امیر الشعرای مصر براتون میگم، براتون بمونه. خیلی خوشم میاد. گفته که اکرم الطفل ولو لم یک لک، بچه را احترام کن ولو مال خودت نباشه، یه بچه دیگه است. چرا؟ انما الطفل علی الارض ملک، چون بچه ملائکه روی زمینن، اینا عزیزن نازنینن. اینم دو تا مطلب. سومی را انشالله بیشتر اینا بفهمید که دوباره اشتباه نشه. آقا من یه چیزی گفتم شب، یه شبی که بالا برنامه داشتیم، نمیدونم چگونه برداشت شد این عرض من. خلاصه من چی بگم نمیدونم والله. میگن مرحوم مطهری میفرمودن که آیت الله شهید مطهری میگفتن گوینده که بسم الله میگه شنونده هم باید بگه. واقعا آقا شنونده هم نگه همین میشه. حالا من اهل زود خوابیدن نیستم، ولی یه بقیه وقتا خستگی چیزای دیگه درازی کشیده بودم. ساعت 11 دم که یکی از عزیزان که اسمش نمیبرم، مرد عزیزیه، زنگ زد. خلاصه از محبت ایشون دیگه خواب از سرم رفت، چون خیلیشون دوست دارم. بعد دیدیم که گفت آه دیگه هیچی، یه چیزی بود گذشت. گفتم چیه قضیه؟ گفت شبکه قرآن میخوان از شما چیزی بشنونه. بابا من چیکار کردم؟ چه جرمی کردم؟ حالا نگو من یه چیزی گفتم اینا اشتباه فهمیدن. بعضی از مستمعی خبرم دادن که فلان کس گفته آیه 51 سوره توبه را بخونی زلزله نمیاد. بابا من هم چه حرفی نزدم، والله بالله نگفتم. آخ من چه خاکی، شما بگید من چه خاکی به سرم کنم؟ یا خاک معین، خاک کربلا خوب. آقا من گفتم نه زلزله نه چیزای دیگه. اولا زلزله من اهل درفا نیستم، ولی اونا که متخصصن میگوین در هیچ کشوری مترقی تر این کشور پیش بینی نشده، نمیتونم بکنم. حتی 5 دقیقه مونده رو، یه ثانیه میگن، نیم ثانیه، اگه دروغ نباشه بعضی جاها گفتن شده. حالا اینم مهم نیست، هیچ که نمیدونه. آقا عزیز من ببین یه چیزی براتون بگم یادگار باشه. میگن آی گسل فلان موقع حرکت کرده و ماهواره دیدن نمیدونم فلان. ببین تو رو خدا، خواهرم برادرم، بدونید قوانین بر خدا حاکم نیست، خدا بر قوانین طبیعت حاکمه. ببین این یادگار باشه براتون. بابا خدای قانون گذاشته که ببین آب از بالا میاد، هوا میاد، نور خورشید میاد، ما دونه گندم هم میکاریم چی میشه؟ چی گندم. اما همین قانون گذار میگه لو نشاء لجعلناه حطاما، اگه بخوام جلوی همین هم میگیره، قانون خودش جلوش میگیره. ای بابا قرآن پر از این چیز است. آقا نمی گسل تکون خورده با محوره دیدن، والله بالله هیچ کدوم از دلیل هیچ چی نمیشه. توجه کردین؟ من نگفتم آیه 51 که بخونه زلزله نمیاد. برای تمام گرفتاری دنیا گفتم این آیه هست. تو را خدا یه بار دیگه گوش بدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببین زلزله، وبا، سیل، سرطان، نمیدونم همه گرفتاری عالم، نه برای زلزله فقط. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. پیغمبر به این مردم بگو هرگز به ما نمیرسد جز اون که خدا نوشته. ها، اون که خدا نوشته. اگه نوشته من سل بگیرم میگیرم، نه نوشته نمیگیرم، نوشته باز زلزله میمیرم میمیرم، نه نوشته. آیه زلزله نیست این آیه بابا، این عموم. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. ها، هرگز به ما نمیرسد جز اون که خدا نوشته. به خدا اگر نوشته من با زلزله میمیرم میمیرم، با وبا میمیرم میمیرم، نه نوشته نمیمیرم. یه نفر بود در تهران، ایشون کلیمی بود، بعد مسلمان شد. البته کلیمی ها سخت مسلمان میشن دیگه، خودمونم تو پرانتز دارم میگم، گاهی وقتا میگم مسلمان شدیم 20 سال دیگه چیزی دیگه در میاد از آب، ولی نه، این مثل اینکه واقعا میشه گفت شده بود. خیلی آدم با مکارمی هم بود، خیلی هم به ما محبت داشت، دوست بودیم با هم. آقا از اول جنگ از این خونه های تنها هم زندگی میکرد، نمیدونم حالا بزن بچهش کجا بودن، نه نمیدونم. عملا تو خیابون ولی یه از ببینید شما یه تیکه هست که از این کاخ مرمر یه خط بالاتره، نرسیده به چاره امیر اکرم. یه سلسله ساختمانایی هستن برای خیابون 30 سال ساخت، 40 سال ساختن، قدیمی هن اقلن 40 سال برای ولی یه عصره که از اونجا بیاد بالاتر برین میرسه به چاره امیر اکرم و دیگه تا آخر. ایشان اونجا توی ساختمانی طبقه دومش سومش یه اتاق داشت. تفلک علت دوستیم با من این بود که خب کتاب باز و مجله باز بود، از این مسیر رفیق شده بودیم، اونم اهل نرفا بود در حوزه خودش، نه در من در حوزه خودم. آقا هرچی از اول انقلاب، از اول جنگ گفتن آژیر میکشیدن برای اون وقتا بمباران بود، بعد کار بالا گرفت به موشک رسید. چه خلاصه ارشد خدمتتون که مردم پراکنده شدن، خداوند انشاءالله این مردم رو حفظ کنه. خدا را قسم میدم به اسمت حضرت زهرا، هر کس بدخواه این مردم است رسواش کنه، هلاکش کنه انشاءالله، هر کس که باشه. بله، اجمالا حرف زیاده. این آدم عرض می شود که آقا یه کلیمی بود، تازه مسلمان شده بود، طبقه سوم یه ساختمان 40 سال ساخت برای خیابون. آقا هرچی موشک باران بمباران می گفت فلانی، من هیچ وقت از روی این تخت خودم پایین نیومدم، جنگم تمام شد هیچشم نشد. بابا این رو قبول کنیم، لن یصیبنا، هرگز نمیرسد به ما جز اون چی خدا نوشته. اینو من گفتم، گفتن آی فاطمی، گفته آی پنجایی که بخون زلزله نیم. من که هم شرفی زدم برای زلزله، ولوله، نمیدونم برای هر چیزی. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. میگه اون آخه سرور ما، مولای ما، صاحب اختیار ما اونه. همون مولانا بگی نه بس نیست، اما درست فکر کن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، باید مؤمنون توکل به خدا بکنن. من شنیدم یه نفر گفتن تو بم 30 سال بود از بم بیرون نرفته بود، 30 سال شب زلزله یک کاری پیشوند رفت بیرون. یکی هم 30 سال بود بم نرفته بود، اونم اون شب رفت بم. والله به خدا اینا نمایش روزگار، نمایش قضا و قدره، اصلا نمیشه. یه روایت هم بگم تمام کنم. پس الحمدلله این روشن شد انشالله. من نگفتم آیه زلزله است، خدا هم شاهد باشید هم شاهد باشید. یه چیز دیگه بگم، این براتون جالبه. ما در روایت داریم چی میگه؟ چه لا طیرته ولا عدوا. ببین در صدر اسلام اون مردم که از جاهلیت تازه به اسلام آمده بودن یک گرفتاریایی داشتن. یکی از این گرفتاریا تطیر بود، یعنی تشعم، یعنی فال بد زدن. آقا اینقدر اینا حال بد میزدن که زندگی فلج شده بود اصلا. آقا سفرجل یعنی به عربی میشه به. به میدیدن برمیگشتن مینشستن. آقا چیه؟ میگه هیچ. از سفر و الجلا. این چیده؟ سفر و جلای وطن شدنه دیگه. بله. گل یاسمن بهشون میدادن مینشست زمین. میگه دستت درد نکنه ولی دیگه هیچی. زندگی من تمام شد. چیه؟ میگه الیأس و المین. ناامیدی و بدبختیه. خلاصه دیگه بعضی اصلا خونه مونده بودن. نمیتونستم بیام بیرون. یه نفر مونده بود خونه، بهش بیاد دادم مردم که یکی از چیزایی که عربا خیلی دوست دارن تفعل میکنن، چون تفعل فعال خیره، تطیر فعال بده، ضد همه. اتفاقا تفعل خوبه، در حدیث هم داریم تفعلو بالخیر تجدوه، تفعل به خیر بکنید اون را میابید. یه چیزی دیدی بگو انشالله که این دلیل هست، انشالله که این فلان، یه تفعل خیر نیک بذار اشکال نداره، تجدوه هستن اون خیر پیدا میکنید. حالا یاد دادن چه برو به این خانه نشین بگو چه اقبال بیا بیرون. اقبال خیلی کلمه زیبایی بود دیگه. اقبال دیگه گو الهی شکر امروز ما انشالله دیگه میریم بیرون و به کارامون میرسیم. اومد بیرون دم کفشکن برگشت. آ چی شد؟ گو حساب کردم دیدم که مقلوب این کلمه میشه لابقا، برعکس بخونی میشه لابقا، من نمیام. خب این گرفتاری بود و حتی در قرآن چقدر دارید که به حضرت موسی گفتن انا تطیرنا بک، تو سوره یاسین است که به اون پیامبران گفتن انا تطیرنا بکم. خیلی داریم در قرآن که اونا میگه قل طائرکم معکم، اون شومی که فکر میکنید اونا ما خود شما است، خود شما شومی اصلا، همون شومی کفر و خیالات بد اونا با خود شما است اصلا. به هر حال حالا آقا تطیر بکنه چی میشه؟ میگن تفعل، چه خب روایت داریم که اثر نیک داره، خب تفعل کن. حالا اگه نکردید، اگه نکردیم خوبه، تفعلو بالخیر تجدوه، اصلا فعال نیک بزنی اثرش هم میبینی. اما تطیر چیه؟ آیا اثر داره؟ کسی فعال بد زد، کسی مثلا از اون حرفا؟ میگن نه اثر نداره، فقط اثرشون رنجشی است که در باطن این درست میشه، خودش ناراحت میشه، چیز دیگه نمیشه. من مثلا تطیر میکنم، تشعب میکنم که امشب گرگ میاد منو میخوره، نه گرگ پیدا نمیشه، فقط من رنج میبرم. اونجا فرمودن ازا تطیرتم فمزو، تطیر کردین روش وای نیستین، فکر نکنین، رد بشین برید. حالا پس یادتون باشه یکم مسئله سرایت. سرایت الان هم پزشکان خدا حفظشون کنه، ما بالاخره از اینا یاد میگیریم، ما چیز از خودمون که نداریم که. خدا رحمت کنه، آقای دبستانی بود، شاگردان قاضی بزرگ، رفیق بودیم با هم، خیلی لطیف بود، خیلی لطیف. به شعرا که میرسید میگفت ما به شعور شما شعر میگیم، میگفت شعور شعر شما دارین. حالا این پزشکان خدا حفظشون کنه، اطباء زحمت میکشن، ما هم به شعور اینا زندگی میکنیم. از اینا یاد گرفتیم که سرایت یه چیزی درستیه. آقا یکی مرضایی دارن الان میگن که مثلا سرایت میکنه به شخص، خب خدا همه را شفا بده انشالله، حفظ کنه. حالا گاهی وقتا میگن یه بیمارایی هستن که حتی آدم با حوله اونام خودش خوش نکنه، نمیدونم با استکان اونا نخوره. گوش به دینارها، این درسته. خود در اسلام هم هست که میفرماید بعضی مرضا را ازش فرار بکنید آنچنان که از شیر فرار میکنید. این هم دستور اسلام. اما صاحب این دستور میگه لا عدوا ولا طیره، اصلا سرایت در کار نیست. عدوا یعنی سرایت، طیره یعنی فعال بد. یعنی چی؟ میخواد بگه سرایت مستقلا عمل نمی کنه، تا خدا نخواد سرایت نمی کنه. میخواد اینه بگه، بگه مستقل نیست که اگر رفتی استکان آدم مسلول مثلا چای خوردی فردا باید بری خود معرفی کنی، نه اینطور نیست. من یه خانواده مسلول میشناختم، آقا صغیر و کبیر پدرشون مسلول تندم بود، خدا نصیب نکنه روزی یک مش قرص میخورد. آقا این بچه ها خانمش هر از پر نمیفهمیدن استکان چیه، نمیدونم آبدار ریختن چیه، ای اصلا این حرفات در قاموس را نبود. یه عمر آقا با این هم استکان هم سفره، آقا ماشاءالله بینی هر کدوم یه 80 کیلو هم بودن 70 کیلو، اصلا هیچیشون نشد، الان دارن زندگی میکنن. همون اسلامی که میگه از فلان بیماری مثل شیر فرار کن، اون میگه لا ادوا، اصلا سرایت در کار نیست، یعنی سرایت مستقل عمل نمی کنه، او باید بخواد. ها لن یصیبنا الا چه بگین ما کتب الله لنا. خدایا تو را قسم میدم به عظمت حضرت صدیقه کبرا، به نور اون خانم تمام بدی ها را از این کشور دور کن. خدایا مجده انهزام بدخواهان را به حضرت زهره قسم میدم به ما برسن. صلوات بفرستیم بحث شروع کنیم. آیات لنفس امار است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، دعای 25 راجع به اولاد و فرزندانه. خاطر مبارکتون باشه، بارها گفتم به بارها گفتم، چون بالاخره تو جلسه شاید یه نفر دو نفر اضافه بشن که قبلا نبودن. عزیزان اینا یاد دادن به ما هاست، یا به عبارت اخرى زبان حال ما هاست. امام سجاد علیه السلام بیان فرموده که دیگه در عالم اینطور کسی صحبت نکرده، بعد از قرآن اولین کتاب است. خدمت شما عرض شود که اینجا اول از خدا میخواد که خدایا بچه های منو نگه بدار. یادتون هست که اول جیره خوندیم دیگه، اللهم و من علیه به بقاء ولدی، اللهم امدد لی فی اعمارهم، عمرش رو طولانی کن. تا اینکه خیلی چیزا گفتیم تا میرسیم به اینجا، حالا خدا حفظشون بکنه. توجه کردید این فرمایید که خودشون روحیاتشون حفظ بشن، مال اولاده. حالا اومدیم اینجا یک بحث دیگه داره، اللهم اشدد بهم عضدی. ببینید اولاد یه وقت برای پدر مادر واقعا یاریاور میتونه بشه، و خوش به حال اون فرزندانی که پدر مادر را یاری میکنن، مخصوصا پدر مادر مریض و پیر. گاهی از فرزندان باور کنید، من شرمنده ام از جوانان نازنین، اینا رو استثنا میکنم، ولی دیدم این چیزا رو نمیفهمن. مادر مریضه ولی بر مادر مریض تحمیل میکنن. بعد امروز بیای با هم بریم فلان جا، میگه نمیتونم مادر جان، حال ندارم. چیه؟ چرا برای فلان کس اومدی؟ حالا 10 سال پیش مثلا به یکی رفته بوده، اصلا مزاحم میشن رسما. پدر مادر مریض، هیچ حالیشون نیست. این درست نیست. اینا باید شما یاورشون باشید، نه اینکه بارشون باشید. اللهم اشدد بهم عضدی، خدایا به وسیله این فرزندان بازوی منو قوی کن. بازو قوی شدن یعنی چنایه از اینه که کمک بهم بشه. حضرت موسی سلام الله علیه وقتی که خدا مبعوثش کرد، مش میدی؟ یه تیخت اول برای خیلقا چجوری برم چیکار کنم؟ قال سنشد دو عزوده که به اخیک، ناراحت نباش، این بازو تو با برادرت هارون قوی میکنیم، یعنی کمکت میکنیم. اللهم اشدد بهم عزودی و اقم بهم اودی. اود یعنی کج. دقت کردید میگه که و هنا مستعارتون لاختلال الحال. ببینید اود یعنی کج، کجی کار استعاره است برای اختلال زندگی یه نفر. بیا کجیه من درست کن، نکر مثلا تیران خودمون کج شده. چنایه از اختلال زندگیه. و کسر بهم عددی، خدایا تعداد خانواده من با وسیله اینا زیاد کن، فردا انشالله شوهر کنن بچه دار بشن، اونم زن بگیره بچه دار بشه، زیاد بشن دیگه، چه اشکال داره؟ مانی نداره کسرت باشه. ها ای خدا، بچه های نازنینی خدایا، حضرت سجاد یاد میده که چه چیزایی بخواهیم ما. و زیم بهم محضری، خدایا به وسیله این اولاد محضر منو زینت بده. بعض اولاد هستن فر محضر رو زینت میدن، کمالات برن، آدم سرفراز میشه. بعضی هستن نه، اصلا آدم سرفکنده میکنن بدتر. اولادی که محضر رو ارسم خدمتتون چی بشه؟ زینت بده. خدا رحمت کنه علامه هلی رضوان الله علیه یه آقازاده داشته به نام محمد، که خدمت شما عرض شود که چی بگم، لا اله الا الله. شما نگاه کنید که خیلی در کتاباش میگه که ولدی محمد، علامه هلی میگه جعلنی الله من کل مکروه فداه، که لقب فخر المحققین بهش داده شده به این محمد، ملقب است به فخر المحققین. آقا ایشون در اول بعضی کتاباش میگه ولدی محمد، علامه هلی میگه جعلنی الله من کل مکروه فداه، خدا درد بلاش به جونم به زبان فارسی. اینقدر بزرگ بود که این مرد فخر المحققین، ما یه استاد داشتیم در قوم، ایشون نقل میکرد استاد من میگفت که بعضی ها گفتن تمام تحقیقات علما رو در یک کفه بذارن، تحقیقات فخر المحققین رو در یک کفه، کفه فخر المحققین سنگینی میکنه. خیلی حرفه ها، برای همینم خیلی حسود داشت، انقدر حسد ورزیدن، انقدر بهش تهمت زدن که بعد از فوت پدرش سر به نیست رفت. یعنی عالم به این بزرگی قبلش هم معلوم نیست، دیگه نتونست بایسته سر به نیست گذاشت رفت. حسد همینه ها، حسد همینه، انقدر حسود حسود. حالا یه داستان خیلی کوتاه بگم از ایشون برای شما، خیلی کوتاه اما مسئله فقهیه یاد بگیرین، جالبه. خدمت شما رو شاید که علما میگن ما اگر قبل از وقت نماز وضو بگیریم نمیتونیم نیت، بیشترشون اینطور میگن که نمیتونیم بگیم آقا من برای نماز صبح وضو میگیرم، با اینکه هر دو ساعت مونده. پس چی کار کن؟ میگن که یا پس او قصد قربت کن، نمیخواد نماز بگیم، قربتان الله وضو میگیرم. اگر وقت نزدیک یه رو مثلا مونده دیگه الازم، میگن بگو به نیت آماده شدن وضو میگیرم. خب نماز که نشده که، بالاخره احکام خدا که نعوذ بالله اینطور که نیست که شلوول باشه آقا جون. اما آمادگی هم آماده صبح بشم، از آن گفتم پاشم بخونم، لتهیؤ میگن. پس بنابراین احتیاط کردن علما که قبل از وقت اگر وضو بگیری میگی برای نماز میگیرم، بعضی اینو باطل میدونن، حتی بعضی هم نمیدونن، ولی خب علامه هلی باطل میدونسته. میگه سلطان خدا، سلطان محمد خدا بنده پادشاه بود دیگه، به دست علامه هلی شیعه شده بود، اومد گفت آقای علامه هلی من نمیستم 30 سال تمام وضوها ما قبل از وقت گرفتم و نیت نماز کردم، 30 سال این کاره بودم، 1 ساعت مونده به وقت به نماز رفتم وضو گرفتم. علامه هلی گفت اعد کل صلات صلیتها، تمام نمازات اعاده کن. اون که نمیشه چیکار کنیم پس؟ گفت حالا بالاخره سخت، یه سر میرم خدمت آقازاده شون ببینه آقازاده چی میگن. رفت پیش فخر المحققین گفت شما تمام نمازات صحیحه به جز اون یک نماز که در رأس این 30 سال خوندی، به قول پدرم. حالا اگه پدر من باطل میدونه، شما مثلا فرزن در اول این 30 سال یه نماز صبح خوندی، اون باطله به رأی پدر من. یه ظهر از خوندی باطله، مغربش خوندی باطله، اما بقیه این 30 سال تمام نمازات درسته. آقا آخه من تو 30 سال همه به نیت نماز گرفتم بزرگ و قبل از وقت. گفت باشه، تو به رأی پدر من اون نماز رأس 30 سالت باطل بوده. یه صبح خوندی، مغرب عشا خوندی، روز هر چی خوندی اون باطل بوده. پس آدمی که یه نماز به گردنش همیشه میتونه به نیت واجب وضو بگیره، تو مجاز بوده به نیت واجب وضو بگیره. آقا پاشید را پیش الله میحلی. آقا آقازاده اینطور میگن، فرمودن حق با ایشونه و شاید الله میحلی فتواش عوض کرد. خب حالا یه نمونه کوچیکیه، حالا در سطوح بالا که دیگه آقا خیلی مهمه اولاد اینقدر نازنین باشه. بله، اللهم زین بهم محضری، به محضر ما را با این بچه زینت بده. بعض بچه ها هستن که محضر را خراب میکنن. من دیدم مثلا از بازی میاد وای میسته بیرون، بابا مامان اصلا نه بابا مهمون داریم صدا نکن، مثلا اصلا حالیش نیست اصلا هیچی. و احیه بهم ذکری، خدای یاد من با اینا زنده کن. آدم یه بچه داشته باشه که کسی ببینه بگه خدا پدرش بیامرزه، یادش زنده بشه. اینا که جای پدر میشینند، چراغ پدر رو نمیذارن خاموش بشه، خیلی کار خوبی میکنن و باعث عرضم خدمتتون که احیای پدر میشن. و احیه بهم ذکری وکفنی بهم فی غیبتی، خدای اگر من نبودم در صحنه زندگی، یه وقت سفری رفتم، کاری رفتم، خدایا اینا کفایت کنن زندگی رو در غیبت من، لنگ نشه. حالا پدر دو روز رفته مسافرت، به مادر چی میگه؟ مهمون اومده، بالاخره کار انجام بده. و اعنی بهم علی حاجتی، خدایا اگه کاری دارم اینا را یار من، کمک من قرار بده. و اجعلهم لی محبین، اینا را دوستداران من قرار بده. چون دوستی نباشه پسر یا دختر فقط احساس وظیفه بکنه، میاد مثلا خدمت میکنه به پدر به مادر فقط چون که دیگه متدین دوستشو نداره ها، فقط مثل روغن گرچک خوردن. حالا مثلا آدم روغن گرچک دوست نداره که بخوره، ولی مجبور میشه به از وقتا میخوره. اینم مثل اون نصیبتون نشه انشالله، یه روغن چندش آوری مثل روغن گرچک. اما یه وقت هم نه، دوستشون داره، محبت داره، اصلا دلش تنگ میشه. خدایا وجعلهم لی محبین، پروردگار اینا را محبین من قرار بده. و علیه حدبین، حدب بر وزن کتف به معنای متعطفه، یعنی مهربانان قرار بده. مستقیمین علی، اینا برای من مستقیم باشن، یعنی درست کار کنن، کج نباشن. غیر عاصین، معاصی نباشن، ولا عاقین، عاق نباشن، ولا مخالفین، مخالف نباشن، ولا خاطئین، خطاکارم نباشن. خب اینا خصوصیات که حضرت سجاد علیه السلام یادمون میده که انشاءالله دعا کنیم بچه همون داشته باشن از اینا. البته اینا نه این است که یعنی نبیان نوکر کلفتایی با بشن، اینا بیشتر کاشفیت داره. عنایت بفرمید بچه ای که در خدمت پدر مادر باشه کشف از عاقبت خوب او میکند، کجی زندگی او را درست میکنه، کشف از عاقبت نیکوی او میکند. بیشتر اینا جنبه کاشفیت داره، نه که نوکر کلفت بشه. نه، حالا قسمت مهمترش اینجاست. اینم براتون میگم کمی توضیح بدیم، مرخص بشیم. عرض شد خدمتتون که ای خدا، این اون بیت القصید این دعاست. اصلا جرأت نمی کنم بگم، چیکار کنم؟ خدایا بالاخره بگیم دیگه، بالاخره باید بگیم. یه داستان براتون کوتاه بگم. آره، خدا رحمت کنه، یه دوستی داشتیم کتاب فروش بود، چاپای سنگی، چاپ تخصصش در چاپ سنگی بود. خلاصه میگم باید بگیم داستان، بگم یه زنگ تفریح براتون بشه. گفت یک ثروتمندی بود اون زمان، خیلی ثروتمند، یعنی دیگه پول افسانه‌ای داشت، تاجر بود، اما در به همین نسبت هم خسیس و اینا بود، خیلی خسیس. میگفت که این تو حجرش نشسته بود، 10 شای لبو خریده بود، 10 شای هم نون، این نون نهار این بود، قاچ کرده بود خوی خورد. یه گدایی اومد گفت آج کمک کن، گفت برو بیرون گردن کلوف کار کن. گدایی نگاهی کرد، دید که آره دوتا قاچ لبو هست و این نون. رفت میگه یک نصف نون برشته با چهار سیخ کباب. آبود گذاشت گفت بدبخت بخور. باور کن، خدا رحمتش کنه، این دوست من حسین آقای شرف الدین کتاب فروش، از این کتاب فروش های اصیل تهران بود. آقا اینا مردن رفتم، من افسرده شدم. به خدا میرفتیم در مغازه شون یه چایی میخوردیم، دو تا نسخه میدیدیم. عشق ما بین بود دیگه به حال کاباره نبودم که. عشق من هم این نسخه دیدن ها و اینا بود دیگه، هیچ. خلاصه جالب به حال شاید اینجاست که میگم باید گفت. گفت این تاجره خدا سب کردی چی نگفت. سر به زیر و جدای رفت. جدای که رفت به اطرافیان گفت ببین دم زور نونه برشته کباب. گفت بفرمید باید خورد. بفرمید باید خورد. خلاص هیچ، این مسئله بود که از او گفتم. صلوات بفرستین. این بیت القصید این دعای 25مه. آقا جان، خواهران، برادر، دقت بفرمید، والله خیلی مهم است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدا، به حق سید الساجدین، خدایا به حق این آقا این مضامین رو در مورد ما محقق بدار. و اعنی علی تربیته. ببین اول میگه زنده باشن، بیمار نباشن، روزشون زیاد بشه، سالم باشن. آقا همه اینا درست، اما تمام ما آمدیم در دنیا آدم بشیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون. و اعنی علی تربیتهم و تأدیبهم. الله اکبر. خدایا کمکم کن برای تربیتشون و تأدیبشون. الله اکبر. و بدرهم، و ریکی کردن برای اینا. حالا اینجا دقت بفرمید، یه چیزی بگم براتون، چون گفتم بیت القصیده. آقا عزیز من، تربیت بچه چگونه میشه؟ پناه بر خدا میبریم. خیلی هست، خیلی کتاب نوشتن، از کتاب‌های غربی ترجمه شده. بله، ما یه جاهایی میرفتیم اول قبل از انقلاب، مراکز تربیتی مجبور میشدیم، دعوت میشدیم. جمله که به گوش من همیشه مثل چک گوش میخورد که ژان ژاک روسو در امیل گفته، منکر نیستم، ولی آخه دیگه چقدر دیگه، آخه چقدر، چند دفعه فلان کس اینطور گفته، فلان کس اینطور گفته، اون اینجور گفته، لاپلاس اینجور گفته. بابا اینا من منکر نیستم، به خدا قسم ما طلبه ایم، ما به اهل علم بها میدیم، ارج می نهیم، غربی باشد یا شرقی باشد، دانشمند محترمه. ولی باید ببینیم که گفت اون چه خود داشت ز بیگاره تبنا کرد نباشه. خدا شاهده، به خدا قسم ما همه چی داریم. من تا خدا کلماتونو بیامرزه، مرحوم پدر من آهای سردی میکشید، میگفت حرفا مونده لای کتابا، کسی چیزی نمیگه، یه نه نه ندارن اصلا چیزی بگن. لا اله الا الله. دقت بفرمید، تربیت بچه، اولا که بچه یک انسانی است همانند تو، دستگاه پیچیده ایست. توی مادر، توی پدر، فکر نکنی چون پدری چون مادری همه کار این بچه هستی. چون رفتی شناسنامه‌شو گرفتی پس متخصص این بچه هم هستی، نیستی. یه وقتی تو هستی، یه وقتی هستی. آقا من دم بعضی ها خیلی، آقا بچه همه، فرزندم، حق ندارم، پدرمه، نمیدونم پسرمه، نمیدونم رفتن شناسنامه، اینا دلیل نمیشه. پدرشی ولی میشه متخصص انسان شناسی نشی، پدرشی ولی یه موجود پیچیده در برابرت هست، توجه فرمودید؟ مادرشی همینطور. اگه متخصص تربیت بودی و بها، نبودی آقا جون قربونت برم، استفاده کن از بزرگان، علما. اصلا چگونه میشه بچه رو تربیت کرد؟ یک رمزی داره بگم براتون دیگه بلنشیم بریم. حالا چیزای دیگه هم باشه بعدن. آی عزیزان، بچه ها را دست کم نگیرید. ممکنه باور نکنید، ولی من با این ریش سفید انشاءالله نمیخوام جهنم بره. من تجربه کردم بچه 3 ساله رو محبت دروغی بهش بکنی میفهمه، ولی زبان نداره بهت بگه. محبت با صداقت میفهمید بغلت. تجربه کردم. خدا در این بچه ها چیزی گذاشته که منتها بیان نمیتونن بکنن. یکی از دانشمندان گفته بچه از حین تولدش تا 5 سالگیش مانند یک دوربین عکاسی که همه چیز رو میگیره، منتها بعد 5 سال ظاهر میکنه. من نمیخوام بگم حالا اینا وحی منزله، ولی حالا یه وقتی مثلا میگم اذان اقامه در گوش نوزاد میگن، ممکنه اسرارش 1000 سال دیگه معلوم بشه. خدا بله الان این داره میگه، میگه بچه از حین تولد تا 5 سال اول عین دوربین عکاسیه، همه چیز ضبط میشه، منتها ظاهر کردنش بعد 5 سال شروع میشه. حالا اینا حرفای زیادی، خودمون الان الحمدلله داریم، سرمایه داریم اینجا. خدمت شما عرض شود که پدران مادران عزیز، خدا بچهاتون حفظ کنه انشاءالله از هر آفتی. حالا تربیت درسته، منکرش نیستم، مدرسه خوب نمیدونم میذارن، به مدارس خوب بعض بچه ها مادرها بچه هاشون میذاشتن، من میگفتم شما مشرکین. یعنی چی بچه مدرسه خوب بچه گذاشته مشرکی؟ میگفتم برای این که بچه رو میذاری مدرسه تحت عنوان مدرسه خوبیه، اون وقت فکر میکنه که دیگه این سلوان زمانه میشه. میاد میگه معلمون اینجوری گفته بوده، بی خود کرده، برای خودش گفت. یکی از خطرها این است که مثلا بچه مدرسه میذاری، ببین یه کاری نکنی که اونا را پیامبر بدونه، ولی یه کاری هم نکن تضاد بشه. تضاد درسته، تضاد بین خانه و مدرسه خیلی خطرناک. بله، معنا از این که افراد بکنی از این بر معلم ها را نمیخوام هر حرفی بزنم، به خدا نمیشه معلم برای بچه یک چیز افسانه درست کنی ازش، خطرناکه. بعدها حالا الان نمیتونم اینجا بگم، یه جلسه تربیتی بود چیزی بود، یه چیزی میگفتم. الان کل حال بین باشه، هم احترام مدرسه رو پیش بچه نگه بدارین، هم نخواهی نکنی که فکر کنونا پیغمبرن. حالا خیلی ظرائف هست، فکر نکنی بچه خود مثلا بله، حتی مثلا مدارس خوب بچه ها رو میذارن. من اطلاع دارم خواهرها برادرها، اطلاع دارم که مثلا تو تعطیلات اینا هزار ماشاءالله بعضشون خوب بوده چیزه، مثلا نمیخوام بگم گناه حال استفاده کردن، مثلا باعث من شما بیدن وارد این بحث اصلا نمیشم، مثلا من رشتم این نیست. یه طلبه قدیمی مرتجع هستم، خودم قرتاسی کاغذی نه دیجیتالی، بارها گفتم بهتون چه من کاغذ ببین کاغذ، این کتاب قدیم که دارم بوی کاغذ، با بوی کاغذ زندگی میکنم، من دیجیتالی نیستم. نقصه ها نمیخوام بگم کماله، ولی این طلبه قدیمی مرتجع هم که میبینید. وارد پاره مباحث هم نمیشم، مثلا پول دار چه بی پول چه نمیدونم، اما شنیدم در مدارس خوب که دخترا مثلا رفتن اونجا، ببین آخه صدمه زدن به بچه، یه راه هایی میشه که ما بعدن دودش چشم ما میره. اگه تو بچه‌ت از حالا ریاکار بار بیاری، دروغو بار بیاری، چه جواب میدی؟ آقا اینا تعطیلات رفتن اروپا، بله حالا رفتن دیگه، بالاخره میتونستن رفتن موش جونشون. اما محیط مدرسه خیلی مقدسی بود، مسئول علوم تربیتی خدا انشالله اینا را حفظ کنه، بله خوبن، همش رو نمیگم، از شر بعضیشون هم اسلام حفظ کنه. خانم امور تربیتی من امروز اینطور فرمودن: آقا نمیدونم دیگه چه تعلیماتی، چه تحکماتی، چه قیافه گرفتنی برای این بچه های معصوم. وای وای، حالا اگر بره بگه اروپا بودیم تو مدرسه علامت سوال میشه. مردم ببین، درس امام سجاد های یقین نداشتم نمیگفتم. به دختر بچه 12 ساله 13 ساله میگن بریم بگین کربلا بودیم توی مدرسه ها. اطلاع داره عرض میکنم. وقت شما میخواییم بچه تربیت بشون، وقت پدر مادر بچه رو رسماً وادار کردن به دروغ گفتن و به ریاکاری، این بچه دیگه درست نمیشه. آقا خدا انبته بیارزه، پدر من کلمات قصار داشت، میگفت دروغ گفتن حرامه، راست گفتن هم واجب نیست. مثلا نمیخواد راست بگین. کجا بودین؟ مسافرت بودیم. به قول یه نفر گفت ما هیچ وقت به هیچ کس توضیح بده کار نیستیم. آقا کجا بودیم؟ یا بودم یه جایی. من فامیل خیلی متجسسی داشتم. به کجا میری؟ به رحمتش کنیم. گفت یه جایی برست بره. آقا کجا بابا؟ یه جایی اینجا. دروغ گفتن هر راست گفتن گاهی. کجا بودیم ایام تعطیل؟ آ پدر مادر من یه جایی رفته بودیم. یه دفعه یادم میاد یه سین اقلیت مسیحی، یه نفر از سید الشهدا علیه السلام یه معجزه دیده بود. خیلی خوشم میاد اینا میان میگیرن ها، همین مسیحی ها میرن آقا دمین هیئت هم میگیرن حاجت شروط. فکر نکنید من خلاف میگم به شما. حالا آقا چرا مسلمان نمیشن؟ حالا بله دارش که دیگه اصول دین چی نیست کلا، فعلا داریم با هم صحبت میکنیم. حالا اونم بلکه بعدن شدن. خلاصه یه خانمی اومده و تلویزیون مصاحبه میکردن، از اقلیت مسیحی هموطنان بود. میگه خب شما حاجتتون گرفتین؟ خبرنگاری هم شغلیست که تا روده های شخص هم میکشیم بیرون دیگه. بله بالاخره دیگه این یه شغلیه. نه واقعا این شغل عجیبیه، چون اگر این کار نکنه خبرنگار حساب نمیشه. بله مثلا میرن تو این اعتکاف ها. خب اعتکاف گرفتی چیکار؟ نماز شب میخوندی؟ الان الاف الهی الاف چندومی؟ خلاصه این خبرنگار میپرسید که خب شما حاجت گرفتین؟ گفت بله. چی بود حاجتتون؟ آقا من دلم به این خانم سوخت، یه دفعه رنگش عوض شد. گفت باید بگم؟ گفت نه خانم ببخشید. چه کار داری آخه؟ بلا تجسسو. این باید بگمش یعنی یه کتکی بود مثل که زده. باید بگم؟ نه لازم نیست. کجا بود اینا؟ یه عجب با پدر مادرمون. آخه کجا؟ پدر مادرمون نگفت، گفتن مثلا حالا توضیح ندید. من نمیخوام توضیح بدم. آقا چرا دروغ یادش میدی؟ یه ذره گوشت بچه تلخ میشه تو مدرسه. میگه چه آقا سر بالا داد به خانم خانم تربیتی، خانم امور تربیتی. وای امور تربیتی. گفتم خدا بعضیشو نفس کنه، بعضیشو هم که هستن که اسلام رسشت بشو نفس کنه. از یه زنا آمدن توجه کردی؟ لا اله الا الله. بله چی بگم؟ تمام شد. آقا جون اصل تربیت که اون اصلش عرض میکنم، صحبت بعدن بمونه انشالله. اصل تربیت این است که بچه ببینه تو به گفته های خودت عمل میکنی، به خدا درست میشه بچه. اگر اینه ببینه درست میشه. شما مثلا جلوی بچه با مادرش نزاع بکنید، اصلا از نظر روانی ثابت شده این بچه بی‌تربیت میشه. با مادر جلوی بچه دعوا کنید، بچه بی‌تربیت میشه. دیگه حالا باشه 10 تا حدیث براش بخون، تمام شد دیگه. اول دعوا نکنید. چرا دعوا بکنید؟ خوش اخلاقی 100 دفعه گفتیم دیگه، خسته شدیم. اگه دعوا هم کردین حالا بذار وقتی اینا نباشن دعوا کنید. مثلا میگم ها، دعوا نکنید. اگر واجبه بذار اینا وقتی نبودن. نه
اله الا الله
و اعنی علی تربیت و تعدیب. عمده این است که بچه ببینه تو خودت سالمی، تو خودت به گفتهات عمل میکنی، مادر به گفتهاش عمل میکنی. عمده این است. آقا جون، مادر و پدر مسئولین فردا، عزیز من، بالاخره بدونی با تربیت بد بشن. اینا دروغ یادشون بدیم، ریا یادشون بدیم، مدیونیم به خدا، فردون ریاکار میشه، میگه خب بابام مخلابت خوب بود که بابام گفت دیگه، یا مامانم گفت. حالا پس بنابراین جنبندی این است که امام سجاد علیه السلام از خدا مدد میخواد بچه را تربیت کنه، تأدیب کنه، و عمده رمز تأدیب و تربیت این است که بچه ها بدونن ما خودمون به گفته همون عاملیم و صالحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.